هم خواهید شنید. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب معلوماتی و گزارش های فرهنگی. و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
مکانها در ولایت هرات می گویند عرف و عنعنات ایران به پیمانه وسیع در هرات وجود دارد. دکتر عبدالظاهر فیزاده رئیس شورای ولایتی هرات در صحبت با رادیو آزادی روی دریافت راه حل برای این معضله تاکید کرده است.
برنامه ملی با سردی کارش تا که ما بتونیم در قسمت واردات فرهنگ بیگانه مبارزه کنیم.
دکتر فیض‌زاده نیز حکومت را به کوتاهی در بخش جلوگیری از پیاده شدن فرهنگ ایران در ولایت هرات متهم کرد. مقام‌های مسئول تا حال در مورد این انتقادها تبصره نکردند. والی غزنی روی سهمگیری تاجران ملی کشور در تطبیق برنامه بازسازی شهر غزنی تاکید کرده است. محمد موسی اکبرزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش‌هایی را آغاز کردند تا تمام تاجران ملی افغانستان در اجرای این برنامه سهم بگیرند.
ما تصمیم داریم به ایام زمستان به 3 ولایت افغانستان که ولایت ننګرهار است و هرات است و مزار است، ما می‌خوایم که سفر بکنیم، تاجران ملی را تشویق بکنیم که اونا هم به این پروژه سهم بگیره. تا نوز بعضی تاجران ملی سهم گرفته، یک بسی منار ساخته، به ارتباط مساجد کار کرده، فعلا یک دو دروازه کلان می‌سازد.
با گفته والی غزنی تا حال کمک‌های مالی لازم از سوی حکومت به هدف آماده سازی شهر غزنی به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ جهان اسلام در سال 2013 میلادی صورت نگرفته است. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سیمینار ادبیات کودک را برگزار کرد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت این سیمینار را به خاطر تشویق شاعران و نویسندگان به شعر سرایی و داستان نویسی برای کودکان و همچنان جستجوی راه‌های دور ساختن صدمات روانی از نزد کودکان برگزار کردند.
به خاطر از اینکه راه‌های خوب را جستجو بکنیم تا شاعرای خود و نویسندای خود برای آفرینش شای و نری که ترانه‌ها و اینا را آماده بکنن و کتاب‌های داستان و قصه و اینا آماده بکنن، ما این سیمینار را برانداختیم.
سیمینار ادبیات کودک به اشتراک ده ها کودک در کابل برگزار شده بود و در بخشی از آن شماری از کودکان در اجرای نمایشات سرکس و موسیقی سهم گرفتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وحید طلعت یکی از شاعران معاصر ایران و شاید هم تنها شاعر ایرانی است که درد مهاجران افغانستان در ایران را به نظم کشیده است و میگوید دلیل آن داشتن دردهای مشترک کردها و ترکهای ایران با مهاجران افغانستان است. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان با وحید طلعت مصاحبه‌ای انجام داده است که با صدای آقای طلعت آغاز می شود.
خب میدونین به هر حال دردهای مشترکی هست، قصه‌های مشترکی، کسی هم که می‌نویسه مقدار لازمه که عمیق‌تر نگاه کنه. بعد شاید هم زیستی هم تاثیر گذاشت، نوعی که هم زیستی با اینها من داشتم و اینا خیلی تاثیر گذاشت. بعد اتفاقاتی که بود، واقعیتایی که دید آدم تو اجتماع ایرانی دیدش، بعد واقعیتایی که خیلی بعضن بعد به مردم تفهیم شده بود، مردم بد دیده بودن، اینا همش تأثیر گذاشت.
حالا ممکن است که بسیاری شنونده های مهاجر افغانی و همچنان افغانهای در داخل کشور و خارج از کشور افغانستان این شعر شما را بشنوند، آیا کدام گفتنی خاصی با جامعه مهاجر افغانی یا افغانهایی که در داخل خارج از کشور افغانستان هستند دارید؟
عرض کنم که ببینین مهاجرت همیشه مشکلات خاص خودشو داشته. ما قبلا قبلا هم داشتیم همسایگانم. بعد ولی آن چیزی که خیلی مهمتر هستش اینه که به نظر من یک طوری دیگه نمیشه وطن دیگری به حساب آورد ایران رو. ایران برای خیلی ها که به دنیا آمدن بزرگ شدن و اینجا هستن دیگه واقعا وطن شاید حتی بشه گفتش وطن اول به حساب بیاد و اینو ملت ها آروم آروم دارن میپذیرن و دولت ها هم یک خانه ها بعدها خواهند پذیرون و من فکر میکنم که اینها آرامش خاصی هم داشتن علارغم اینکه مشکلاتی هم بوده و آرزو میکنم که زندگی بهتری داشته باشن، اتفاقات بهتری، شرایط خیلی مساعدتری در این کشور برای زندگیشون، کارهای فرهنگیشون داشته باشن.
از کدام سال شما یا از کدام سال یا سالهای شیر میگین و کدام مجموع آثاری دارین چاپ شده نشده؟ اگر در این موردم توضیحات بدین از شما بشه.
من متولد 1360 سال 1360 قسمت شمال غرب ایران، آذربایجان غربی، یعنی غربی ترین نقطه شمالی ایران، شهری متولد شدم به اسم شاهیندهش. بعد در کودکی در شهرهای کردنشین بیشتر بودم و اینها همش تاثیر گذاشت دیگه، خیلی تاثیر داشت که بعدها بیاد و آدم شعر بنویسه، برخورد با فرهنگ های مختلف، با ملت های مختلف. میدونیم ما تو دوره به دنیا اومدیم که جنگ بود، منطقه ما در یک مناطقی بود که واقعا هر روز اتفاقات اسفباری میافتاد اونجا. بعد اینها همینا تاثیر گذاشت، فکر میکنم مثلا کوه های خود کردستان خیلی تاثیر داشت رو شاعر شدن یا مثلا با احساسات به دنیا نگاه کردن. بعد نوشتیم سالها همطوری نوشتیم و اینا. بعد دو مجموعه شعر منتشر شد، یکیش سال 82 بود به اسم بعد از هزار سال و یکی دیگه سال 87 به اسم آب باد آتش وطن و اخیراً هم یک مجموعه شعر به اسم دیار هم دوزه قراره بیاد بیرون. اینا سه کاری بود که من در این آتها اندازه شدم. مشهد گرفته بود تو را مثل تاریخ من که تا اون را دل مشهد گرفته بود، فقط باز این سرنوشت من اون را شاعری که فقط قدم می‌زد داشت از زندگیش برمی‌گشت با خودش فکر می‌کند هر روز زندگی می‌کنم همکنون را. متن تاریخ سرخ ترکستان اتفاقی بنفش می‌افتاد داشت تعبیر تازه ای می شد لیلی تو جنون مجنون را. در دو چشم تو زندگی می کرد ذات اندوزگین یک شاعر، کاش در چشم های تو می خوان حافظ این حسن روز افتون را. پس رفتم در آن رمان قطور قصه دختری است در باران، سرنوشت کسی که موییده هفت قرن تمام تهین را. فصل هفتم در آن رمان قطور قصه دختری است در باران، سرنوشت کسی که موییده هفت قرن تمام زیدون را. هفت قرن است عاشقش شده است شاعر چند بیت بالاتر و به آه دل تو سوزانده همه ی بیت های مجنون را. پیر مرد مزارع خشخاش گریه کن، گریه حق مردم توست، گریه کن گریه کن فقط گریه، قهد سال یه سال میمون را. نسل آواری که من دیدم دیگر از زندگی نمی ترسد، از دل خاک می کشد بیرون آخرش این غرور مهمون را. قبل کن باستان شناس عزیز، نبودا کجای این خاک است، کاوشت را به پای تخت ببر، کشف کن اوتهای فرعون را. نسل آواری که من دیدم دیگر از زندگی نمی ترسم، از دل خاک می کشد بیرون آخرش این غرور مطمون را. آخرین خواستگاه شعر دری نیستی پی به هستیت برده، خلق کن خلق کن خدای غزل آخرین شاهکار موزون را. روح آواری نجیبی باش و فقط فکر کن به ذهن کسی که پرستیده بود در شعرت این خدای همیشه محزون را. جرم یعنی همیشه بودن تو، مرد یعنی نبودن مطلق، ترکشی کن بشور بر جبرت، خط بزن هرچه مرز و قانون را. در تنم زازا میلرزی و من از زندگی بیخبرم. عشق آورده رنج و تسکین را، شعر آورده درد و افیون را. بعدهای دور از هفت قرن دوباره ای دیگر یک نفر میرسد که غیب کند شعر من تن لخته خون را. پس آخر از آن رمان سیاه که امانت گرفتی از من، سرنوشت کسی نبود جز این بی سبب ترکشیده معجون را.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نکته های جالب داریم در تعریف واژه های سیاسی و فرهنگی. تعریف همه این واژه ها در نوع استفاده از دو گاو شیری بیان شده است. این نکات جالب را دوستی برایم ایمیل کرد و خواستم آن را با شما شنوندگان خوب مجله آزادی هم قسمت کنم. از سوسیالیسم شروع می کنیم که واژه آشناتر به شماست، اما حوصله کنید، واژه های دیگر هم داریم. سوسیالیسم می گوید دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید، دیگری را به همسایه خود می دهید. کمونیسم می گوید دو گاو دارید، دولت هر دوی آن را از شما می گیرد تا شما و همسایه‌تان را در شیرش شریک کند. فاشیسم می گوید دو گاو دارید، شیر را به دولت می دهید، دولت آن را به شما می فروشد. کپیتالیسم می گوید دو گاو دارید، هر دوی آن را می دوشید، شیرها را به زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند. نازیسم می گوید دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را از شما می گیرد. آنارشیسم می گوید دو گاو دارید، گاوهای شما را می کشند و همدیگر را می دوشند. سادیسم می گوید دو گاو دارید، به هر دوی آنها تیراندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر می اندازید. آپارتاید می گوید دو گاو دارید، شیری گاو سیاه را به گاو سفید می دید ولی گاو سفید را نمی دوشید. دولت مرفه می گوید دو گاو دارید، آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید. بروکراسی می گوید دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها 17 فرم را در 13 نسخه خانه پوری می کنید اما وقت ندارید شیری آنها را بدوشید. سازمان ملل متحد می گوید دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن گاوها و امریکا و برتانیا گاوها را از شیر دادن به شما ویتو می کنند. نیوزلند رأی ممتنع می دهد. ایدئالیسم می گوید دو گاو دارید، ازدواج می کنید، همسر شما گاوها را می دوشد. ریالیسم می گوید دو گاو دارید، ازدواج می کنید، اما هنوز خودتان آنها را می دوشید. لیبرالیسم می گوید دو گاو دارید، آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود. دموکراسی مطلق می گوید دو گاو دارید، از همسایه ها رأی می گیرید که آنها را بدوشید یا نه. و آنانه که ایمان به خداوند دارند می گویند دو گاو دارید، به خوراک و جا و نیازهایشان می رسید، شیرشان را هم می دوشید، ام خودتان از این شیر مصرف می کنید، ام مراد همسایه ها را می کنید و به آسمان می رسید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، در هفته‌ای که گذشت اولین سمینار با نام ادبیات کودک در کابل دایر شد و با اتکا به ضرب المثل کم فروش به یاد بقال، ما نیز به یاد کودکان افتادیم و به بهانه یادهانی از این کار در برنامه این هفته با مرور کوتاهی بر ادبیات کودک در گذشته و امروز در افغانستان، نظر شماری از نویسنده ها و محققین را نیز شریک این یادهانی نمودیم. از تعریف و ایضاح با تفصیل کلمه ادبیات می گذریم که همه میراث های ذخایر فکری اقوام و ملت ها شامل بحث ادبیات می شود. اما در یاد کوتاه از ادبیات، آثار هنری شماری از محققین و نظام فکری آنها صرف نظر از تفاوت‌های سن، جنس، نژاد و زبان شامل آن می‌شود که هر نویسنده به وزن استعداد خود کتابی، داستانی، شعری و یا رساله‌ای را ایجاد می‌کند. اگر ادبیات را مبتنی بر ماهیت بین بزرگسالان و کودکان جدا کنیم، به ادبیات بزرگسالان در گذشته بیشتر پرداخته شده و ادبیات کودکان در مقایسه با آن کمتر مطمع نظر بوده و تنها در موارد خاص و ضروری به آن تاکید صورت گرفته است و دلیل آن نیز این بوده که کودک توان دفاع از حقوق خود و درک این مسئله را نداشته است. پس ادبیات کودک مجموعه ای از آثاری است که نویسندگان با عمر افزونتر از کودکان برای مطالعه آنها آماده می کنند که مفاهیم کلی در این آثار همه متکی بر رشد ذهنی و فکری و پرورش کودکان است. کودکان با آن آثاری علاقمند هستند که مطابق به پذیرش کودکانی آنها نوشته شده و قابل هضم با آنها باشد. اما بخشی از ادبیات کودک توسط خود آنها نیز ایجاد می شود که نکته مورد بحث امروزی ما نیز روی همین مسئله است که ادبیات عامیانه و شفاهی و کارهایی که توسط خود کودکان ابداع می شود. در متون کهن ادبیات دری از قهرمان کودکی به طور مشخص نام برده نشده که نقش مستقیم در ادبیات داشته باشد و آگاهان این بخش دلیل آن را پدرسالاری و نبود فضای آزاد در تبارز استعدادها و رشد فکری کودکان می دانند و می گویند در نزد بزرگان حتی به تعبیر شماری از دانشمندان کودک نیز مانند زن نقص عقلی داشته و گفتار و شهادت کودک مشروعیت دینی و اجتماعی ندارد. اما در سده‌های پسین به خصوص در 100 سال اخیر توجه به ادبیات کودک و رشد استعدادهای هنری آنها باعث شده که کودکان توانستند در غنامندی ادبیاتشان در بخش‌های نقاشی، کارهای دستی، سرودهای عامیانه و حتی در علوم ریاضی و تکنولوژی مدرن نقش مستقیم داشته باشند که این همه محصول اعطای آزادی و کنترل جدی از کار و ایجاد کودکان است که در جوامع کمتر انکشاف یافته به آن توجه نمی شود. عزیز آسوده نویسنده و آگاه ادبیات با تایید بی توجهی در مجموع به فرهنگ و ادب و به خصوص ادبیات کودک را سطحی نگری شماری از افرادی می داند که وجیبی خود را درک نمی کنند.
یک تعداد کسایی که توانایی زیر دارن که برای ادبیات کودک بنویسن میشه که توجه از اونها را جلب کرد. ما متاسفانه در این سالهای اخیر در هر زمینه سرمایه گذاری ما از میلیون ها و میلیاردها بالا پریده، ولی در مسائل فرهنگ متاسفانه هیچ نوع سرمایه گذاری از طرف دولت صورت نمیگیره که متاسفانه در این دولت ما و در این کشور ما این مسائل نتونه برای بزرگا وجود نداره، برای جوانا هم وجود نداره، برای کودکا خواهش وجود نداره.
در هفته‌ای که گذشت اولین سمینار دو روزی به نام ادبیات کودک در کابل تدویر یافت و روز دوم خاص بود به کار کودکان و تشویق و ترغیب از آثار و کارهای دستی آنها به اعطای جوایز و یک شکم نان برای صدها کودک در کابل. بیایید هدف تدویر این سمینار را کوتاه از نویسنده و داستان پرداز و در عین حال مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ جناب جلال نورانی بشنویم.
شما آگاه هستین که تنها برای رشد ذهنی کودکا کتابای درسی معارف و مثلا اینا بسنده نیست و کودکا باید چیزای برای خواندن داشته باشن و ذوقای هنری شان هم پرورش پیدا بکنه و ادبیات کودک بسیار یک بخش مشکلی از آفرینش هنری و ادبی است و هر کس نمیتونه برای کودک شعر بسرایه، هر کس نمیتونه برای کودک داستان بنویسه. ما به خاطر از اینکه راههای خوب را جستجو بکنیم تا شاعرای خدا و دای خدا برای آفرینش شای هنری که ترانه ها و اینا را آماده بکنن و کتاب های داستان و قصه و اینا آماده بکنن، ما این سمینار را برای انداختیم.
آنسانی که یاد کردیم توجه به کودک در گذشته کمتر بوده و تنها نگهداری جسمی آنها از لازمه ها به شمار می آمد و اما در نزد بزرگان ادب و فرهنگ هم از ایراد نصیحت و پند و اندرز فراتر نمی رفت. اگر هم بود گاهی از زبان حیوانات قصه ها و حکایه های منظوم و منصور را داریم که تلمیحاً کودکان در آن دخیل بودند و یا سرود و لالایی و للوها و متلها توسط مادران به گوش و ذهن آنها راه می یافت. به نظر متخصصین سطحی نگری و عدم توجه به ادبیات کودک یکی از کاستی های ادبیات بزرگان است. این کاستی ها و تعریف هایی هم که از ادبیات موجود کودک صورت می گیرد زبان محقق نویسنده و شاعر دکتر شفیقه یارقن که خود در بخش ادبیات کودک نیز آثاری دارد بشنویم.
در ادبیات کلاسیک و خصوص ادبیات کلاسیک دری معمولا آنچه که در مورد کودک در اونجا برخورد صورت میگیره از امو طرز تفکر جامعه امو وقت سرچشمه گرفته، در اونجا بیشتر بالای تربیت، بالای از این که طفل باید اطاعت پذیر باشه، طفل باید حرف شنو باشه، حتی جور استاد به زمیر پدر بدانه، بنابراین به می عقیده بودن که فرزندشان یا که شاگردشان باید کاملا مطیع و منقاد استاد، مطیع و منقاد پدر و مادر، مطیع و منقاد هر بزرگتر از خودش باشه. از این جهت امون نیروی خلاقیتی که باید در وجود کودک رشد میکرد، نیروی ابتکاری که باید در وجودش رشد میکرد، او شوخی ها و شادی هایی را که باید در اون زمان سپری میکرد و اثر میگذاشتند و از اون لذت بهره میگرفت، او چیزها در مابین امی ادبیات دیده نمیشه. فقط نصیحت محض در اونجا وجود داره.
تأیید این گفته ها در اشعار شعرهای دیروزی و امروزی نیز دیده می شود. مرحوم قاری عبدالله خان ملک الشعرا که خود معلم و مدرس بودند، یکی از پیش قراولان ادبیات معاصر کودک افغانستانند. غزلی از ایشان در کتب درسی مکاتب چند دهه قبل زیاد بود که حال مهری انوری به گونه نمونه تقدیم شما می نماید.
احترام قواعد مکتب واجب آمد به پیش اهل ادب، طفل دانسته هنر آموز که بود بخت و طالعش پیروز. هرچی استاد می کند ارشاد، سخنش را نمی کشد از یاد. این پسر هر که است نیک سیر، داند استاد را به مثل پدر. چون معلم شده است راه برد، دوست دارش چو مادر و پدرت. هرچی تعلیم داد یاد بگیر، هر نصیحت که می کند بپذیر. عزتش دار و باش فرمانبر، تا شوی با کمال و نام‌آور.
در دوره مشروطیت در افغانستان تنها سراج الاطفال زمیمه با سراج الاخبار به نشر می رسید. در 5 دهه قبل حتی در 40 سال سلطنت ظاهرشاه نیز به کودک و ادبیات کودک توجه لازم صورت نگرفته و تنها شماری از رسانه های دولتی در موارد خاص مقالات توصیفی از نویسنده های آن دوره را به نشر رساندند و بعدها انیس اطفال و در سال 1346 کتابی با نام ترانه های اطفال از سوی وزارت مطبوعات وقت منتشر شده که آهنگ های محلی را شامل می شود و به تعقیب آن مجله کودکان به نام روشنک و کتاب سرزمین خورشید عبدالغفور پویا فاریابی و خلاصه بیشتر از 30 عنوان کتاب رساله درباره کودک داریم که در امتداد بیشتر از 6 دهه در تاریخ معاصر کافی نبوده است. دکتر رازق روین در نوشته خود با عنوان ادبیات کودک این بخش را در 3 قسمت، وضع ادبیات کودکان در گذشته، وضع کنونی ادبیات کودکان و ماهیت و مضمون ادبیات کودکان به بررسی گرفته و نمونه های از اشعار شاعران کلاسیک و امروزی را نیز می آورد و دفتر شعری به نام هفته و بارانک نیز دارد. اما کار در بخش ادبیات کودک در افغانستان نه تنها انکشاف نکرده بلکه در حال فراموشی است و یگان دوگان کاری هم که توسط فرهنگیان افغان در غرب صورت می گیرد دریافت و مطالعه آن بر همگان میسر نیست. دکتر شفیق یارقین با گلمندی از شاعران و فرهنگیان و دیدگاه امروزی در مورد ادبیات کودک با تفصیل بیشتری صحبت می کند.
امروز ما با اسفزی که شاعران متعدد داریم که در ساعات مختلف اینا شعر میگن، داستان نویس های متعدد داریم که اینا مثلا داستان های بسیار خوب بر بزرگان می نویسن، ولی می بینیم که عرصه ادبیات کودک متاسفانه همون قسم که در ادبیات کلاسیک ما وجود نداشت، امروز هم می بینیم که اینمی عرصه تقریبا خالی هست. روانشناسی امروز کودک می خواهد که ادبیات کودک یک ادبیات کاملا فعال باشه که ذهن و خلاقیت کودک باید بیشتر پرورش بده و زمینه را طور فراهم بسازه که کودکا هم خودشان بیافرینن، هم در پهلویش اما قدرت تفکر، تخیل، تصورات شیرین کودکی در اونا رشد بکنه. و از این جهت امروز با همی دید جدید روانشناسانه نسبت به ادبیات کودک نگریسته میشه.
شنونده های محترم، در مورد ادبیات کودک همینها را تهیه نموده بودیم. تا برنامه هفته بعد در پناه پروردگار باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.